ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران میگوید به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود نمی‌دهد. پارلمان اروپا خواستار توضیح آمریکا درباره جاسوسی از دفاتر اتحادیه اروپا شد. مخالفان و حامیان محمد مرسی در قاهره تجمع کردند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه ورود به ایران داده نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی نحوه تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را توسط احمد شهید دارای اشکالات حرفه‌ای فراوان دانسته و گفته است که از جمله این اشکالات منابعی است که او از آنها نقل می کند. احمد شهید از سال 1390 با قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران تعیین شد و از آن زمان بارها از جمهوری اسلامی خواسته است به او اجازه دهند برای تحقیقات و گفتگو با منابع داخلی به ایران برود. رئیس پارلمان اروپا مارتین شولتز از آمریکا خواسته است درباره گزارش مجله شپیگل مبنی بر اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاتر اتحادیه اروپا در نیویورک، واشنگتن و بروکسل دستگاه‌های شنود کار گذاشته و به شبکه‌های کامپیوتری آن نفوذ کرده توضیح دهد. مارتین شولتز گفت در صورت صحت این گزارش، این امری بسیار جدی خواهد بود و بر روابط دو طرف تأثیر می‌گذارد. همزمان آلمان و فرانسه هم به طور جداگانه خواستار توضیح آمریکا شدند. صدها هزار تن از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با تجمع در میدان تحریر قاهره خواستار کناره‌گیری او و برگزاری انتخابات زودتر از موعد شدند. همزمان طرفداران آقای مرسی هم در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گرد هم آمدند. این تظاهرات به مناسبت اولین سالگرد انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر انجام شد. به گفته پلیس پاکستان، یک بمبگذار انتحاری عصر یک شنبه خود را در نزدیکی مسجدی متعلق به شیعیان در کویت پاکستان منفجر کرد که در نتیجه آن 19 نفر کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. بمبگذار قصد داشت وارد مسجد شیعیان هزاره شود که در یک پست بازرسی ناچار شد در نزدیکی مسجد خود را منفجر کند. تیم ملی والیبال مردان ایران در دومین دیدارش در مقابل تیم ایتالیا در مرحله مقدماتی لیگ جهانی 3-2 شکست خورد. تیم ایران در دیدار قبلیش در مقابل ایتالیا 3-1 پیروز شده بود. این مسابقه عصر یک شنبه در شهر ساساری ایتالیا انجام شد. ایتالیا با این پیروزی در صدر جدول گروه ب قرار می‌گیرد و تیم ایران باید 14 تیر ماه با کوبا بازی کند. و خبر آخر این که خبرگزاری مهر از اعدام دو جوان در صبح روز یکشنبه در ملأ عام در کرج به جرم تجاوز خبر داده است. بر اساس این گزارش، این دو جوان در دادگاه کیفری استان البرز به اعدام محکوم شده بودند و پس از تایید حکمشان در دیوان عالی کشور در چهارراه گلزار کرج به دار آویخته شدند. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. در حالی که دولت محمود احمدی نژاد ماهای پایانی خودش رو پشت سر میگذاره، نهادهای دولتی به روند کار خودشون سرعت بخشیدن و مصوبات به ظاهر جنجالی جدیدی رو به دستگاه‌های زیر نظر خودشون ابلاغ میکنن. در آخرین مصوبه از این دست، مدیر کل سلامت خانواده وزارت بهداشت از ابلاغ دستورالعمل سیاست‌های جمعیتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده. بر این اساس ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی محدود میشه. علی سنگی مدیر کل سلامت خانواده جمعیت و مدارس وزارت بهداشت گفته که در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایینه دیگه به خانومی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمی کنند. علی سنگی در پاسخ به این سوال که شنیده میشه با تغییر سیاست نظام برای افزایش جمعیت وسایل پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت دیگه به طور رایگان در اختیار مادران قرار نمیگیره، محدود شدن و هدفمند شدن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زنان ایرانی رو تایید کرده. این در حالیه که پیش از این هم آموزش‌های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت از متون درسی دانشگاه‌ها حذف شده بود و البته در دوران دبیرستان هم به دانش آموزان آموزش‌های گسترده‌ای در این موارد ارائه نمی‌شه. در حالی که فعالان حقوق زنان این شیوه عملکرد جمهوری اسلامی رو در محدود نگه داشتن اطلاعات زنان در مورد بدن خودشون نقض حق زنان بر بدنشون می‌دونن، نیره توحیدی استاد جامعه شناسی در لس‌آنجلس معتقده که ایران اولین کشوری نیست که این حق رو از زنان سلب کرده.
مسئله کنترل روی بدن زن در شرایطی که زن زاد و ولد پایین اومده در خیلی از دولت‌ها دیده میشه. یعنی یک باره نه تنها به دلیل کاهش رشد جمعیت دولت‌ها نگران میشن، اما به طور کلی اکثر دولت‌ها از این که عمدتاً هنوز مرد سالار هستن هنوز میخوان که مسئله باروری و بدن زن در کنترل خودش نباشه. حالا هم جنسیتش، سکشوالیته زن و هم کنترل موالید رو خود زنان به عهده نگیرن. این حتی مثلا در آمریکا هم امروز مسئله حل شده ای نیست.
نیره توحیدی میگه که تجربه سایر کشورها در زمینه کنترل موالید از طریق کنترل بدن زنان تجربه موفقی نبوده.
تجربه های کشورهای دیگه مثل چین و شوروی سابق نشون داده که در چین به خاطر زیادی جمعیت که میدونین کنترل میکنن که هر زنی بیشتر از یک بچه نداشته باشه و در شوروی سابق به خاطر کمی جمعیت و کاهش خطرناک جمعیت که جمعیت خودشو باز تولید نمیکرد مدتی دسترسی به وسایل جلوگیری رو غیرقانونی کردن. نتیجهش هیچ وقت در هیچ کدوم از این جوامع مثبت نبوده، بلکه به سلامتی بدن زن و به خطرات زیرزمینی کردن سکس جنین دامن زده. در شوروی سابق که من خودم زندگی کردم و تحقیق میکردم زنان به طور متوسط 8 تا گاهی 14 مورد سقط جنین زیرزمینی و غیرقانونی داشتند، چون دسترسی به قرص ضد آبستنی یا وسایل دیگر پیشگیری از آبستنی نداشتند. در نتیجه متوسل می شدن به این نوع روش های زیرزمینی که همیشه خیلی مضر بود برای سلامتی اونها و ضمناً فساد و رشوه دادن به پزشکان و غیره رو هم دامن می‌زد.
به نظر میرسه که توجه مقامات بهداشتی ایران به بیماری‌های رایج در کشور سبب شده که استثناءهایی هم در قانون در نظر گرفته بشه. به گفته آقای سنگی، ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداری‌های پرخطر دارن و اقشار آسیب‌پذیر همچون سنوات گذشته ادامه پیدا می‌کنه. نیره توحیدی به جای کنترل و در اختیار قرار ندادن وسایل پیشگیری از بارداری و یا محدود کردن زنان در آموزش، راه حل‌های دیگری رو مؤثرتر می‌دونه.
در ایران هم راه حل این نیست که ما بیاییم به زور زنان رو از اختیار کنترل موالید باز بداریم و حق کنترل به بدن اونا رو ازشون بگیریم و در واقع از راه زور و محدود کردن این اختیارات بخوایم مبادارشون کنیم به نشستن و زاییدن شیران نر. این یک دیدگاه کهنه است که جنسیتگراست و دیگه کار نمی کنه. به جای این بهتر هست که زنان تشویق بشن، اونهایی که میخوان میتونن امکانات وقتی، کاری، مالی، جسمی و علاقه هم دارن که بچه بیشتر از یکی دوتا داشته باشن خودشون تصمیم بگیرن و بچه بیشتری داشته باشن. این رو به اختیار خود زنان بذارن با انگیزه های مثبت، نه با پیشگیری های منفی.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هیچ شناگری حاضر نمیشه حتی 5 دقیقه با این لباس شنا کنه. در نوشهر 20 کیلومتر شنا کردم. با چونه زنی رکوردم رو به 15 کیلومتر رسوندم. اعتراض کردم، به 18 کیلومتر راضی شدم، اما حالا حتی ثبتش هم نمی کنم. اون روز لباس من پوشیده بود، 7 نفر شاهد داشتم. من در پلاژ بانوان شنا کردم، هیچ مردی اونجا نبود. حالا از لباس من ایراد شهری گرفتم. کسانی که 20 مترم نمیتونن شنا کنن، حالا رکورد 20 کیلومتری من رو به گروگان گرفتن.
اونجا شنیدید صدای الهام اصغری بود، شناگر زنی که از 5 سالگی آموزش شنا را آغاز کرد و از 17 سالگی به تدریس شنا پرداخته. اون اولین رکوردش رو در سال 87 با شنای 12 کیلومتر از نوشهر تا نور ثبت کرده. رکورد اون با همین لباسی که اکنون به گفته مسئولان ورزش زنان پذیرفتنی نیست ثبت شده، اما حالا در سال 1393 رکورد 18 کیلومتری اون رو نمیپذیرن. مسئول ورزش بانوان در وزارت ورزش به او گفته که باید ثبت این رکورد رو فراموش کنه. به گفته او چون چیزی به اسم لباس شنای آزاد بانوان در وزارت ورزش تصویب نشده، لباس اون هنگام شنا در دریا هر قدر هم که اسلامی باشه اما از نظر اونها مورد قبول نیست و ثبت این رکورد از لحاظ شرعی مشکل داره. نسرین افضلی، فعال مسائل زنان ساکن کانادا، مهمان برنامه این هفته ماست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم افضلی، برای ما میگید که مسئله لباس شنای زنان از چه زمانی بعد از انقلاب اسلامی مطرح شد؟
شنا بعد از انقلاب خیلی با مشکل مواجه شد به خاطر بحث لباس ها و تا مدت ها حضور بین المللی آقایون هم حتی مشکل داشت، برای اینکه مسابقات زنان و مردان میدونید که همزمان برگزار میشه. اواخر دهه 60 مشکل آقایون حل شد و خب با لابی هایی که داشتن و به هر حال جو مردسالارانه ورزش کشور، مردا تونستن برن این همین مسابقاتی که در کنارشون به حال زنان با مایه و شنا میکنن، ولی خب خانم ها حتی با لباس کاملا پوشیده اجازه ندارن خب حتی داخل کشور مسابقات خودشون برگزار کنن. ولی خب تنها مسابقات بین‌المللی که ما داشتیم در ورزش شنا فقط بازی های اسلامی زنان بوده که در اونجا خب مشکلی نبود، برای اینکه ورزشکاران همه زن بودن و تمام سالن هم پوشیده بود.
خانم افضلی، یه مدتی خانم فائزه هاشمی مسئولیت ورزش بانوان رو بر عهده داشتن، آیا در اون موقع هم هیچ تغییری در وضعیت زنان شناگر ایرانی ایجاد نشد؟
کاری که ایشون کردن این بودش که به یک طراح لباس برای طراحی لباس شنای اسلامی یک مدال دادن و در واقع این برای تشویق زنان مسلمان و زنان ایرانی بود، برای اینکه بتونن به این رشته به طور جدی فکر کنن.
و اومدن خانم اکبر آبادی چه تأثیری بر ورزش شنای زنان ایرانی گذاشته؟
کلا ورزش زنان ایران بیشتر از اینکه متولی و مسئول و دلسوز داشته باشه سالهای بعد از انقلاب، همیشه نگهبان و پاسبان داشت. بعد از به کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد در ورزش زنان هم تحولات خیلی منفی صورت گرفت و یکیشون هم مسئولیت گرفتن این خانومه که نه تنها هیچ سابقه ورزشی ندارن بلکه کاملا ضد ورزش زنان هستن و تمام کاری که تا الان هم انجام دادن در راستی محدود کردن ورزش زنان بوده. مثالش هم جلوگیری از اعزام خانم ندا شهسواری برای مسابقات بین‌المللی بود که دلیلش این بود که مربی و سرپرست ندارن ایشون، یعنی زن حق نداره بدون سرپرست بره مسابقه. کار دیگه میکردن این که کلیه ورزش لینگی رو برای خانم ها ممنوع کردن و گفتن برای سلامت و تحصیلشون ضرر داره. بعد هم گفتن که با هر ضربه دریافتی به جایگاه زن ضربه وارد میشه. یعنی این تفکرات ایشون فرسنگ ها با تفکر ورزشی فاصله داره.
و احتمالاً پس مسائلی هم که برای خانم الهام اصغری به وجود اومده از تبعات نوع تفکر خانم اکبر آبادیه.
بله دقیقاً، برای اینکه ایشون به عنوان یک مخالف ورزش زنان مسلماً و با شنا خیلی مشکل بیشتری دارن. کاملا یک بهانه ای هستش فقط برای اینکه هم جلوی خانم گرفته بشه، هم افراد دیگه ای که ممکنه بخوام برن شنا کنن یا رکوردی بزنن، و بیشتر برای اینه که کلا جلوی این خواسته ها مطالبات گرفته بشه.
با همه محدودیت ها و مشکلاتی که برای ورزش زنان در ایران وجود داره، با تمام تلاشی که الهام اصغری در ثبت رکوردش انجام داده و اونطور که وزارت ورزش میگه رکوردش قابل ثبت نیست، با همه اینها اما الهام اصغری میگه که از پا نمی نشینه.
من تسلیم حرف زور نمیشم، از شما هم خواهش میکنم که تسلیم حرف زور نشید و تا جایی که میتونه تمام تلاشتون رو بکنید تا به هدفتون برسید، چون فقط شنا مخصوص آقایون نیست، ما هم حرفی برای گفتن داریم.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.